ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. کره شمالی میگوید اگر آمریکا مانور سالانه اش را لغو کند، آزمایش موشک خود را متوقف میکند. فرمانده سپاه قدس ایران به رئیس جمهوری سوریه پیشنهاد داده است با خانواده‌اش به ایران برود. و ایران و آفریقای جنوبی 8 سند همکاری امضا کردند. کره شمالی میگوید آماده است در صورتی که آمریکا مانور نظامی سالانه خود با کره جنوبی را لغو کند، آزمایش موشک خود را متوقف کند. وزیر خارجه کره شمالی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که کشورش تسلیم تحریم‌های بین‌المللی نخواهد شد. چند ساعت پیش از این گفتگو کره شمالی اعلام کرده بود یک موشک بالیستیک را از یک زیردریایی پرتاب کرده و این آزمایش موفقیت آمیز بوده است. ری سو یونگ وزیر خارجه کره شمالی برای سفری دیپلماتیک به سازمان ملل می رود. در واکنش به پرتاب موشک از سوی کره شمالی، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اوایل روز یکشنبه گفت که کشورش سفر آقای ری به آمریکا را تنها به شرکت در جلسات سازمان ملل محدود خواهد کرد. آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی با موجی از تحریم‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده است. در پی آخرین آزمایش موشکی پیونگیانگ، فرانسه عصر یکشنبه از اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌های یک جانبه علیه کره شمالی را تشدید کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اطلاعات ایران میگوید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پیشنهاد داده بود تا به همراه خانواده‌اش به ایران برود و نیروهای تحت امرش را در جنگ با مخالفان از تهران رهبری کند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران به شبکه تلویزیونی المیادین گفته که بشار اسد این پیشنهاد را رد کرده و گفته است که خانواده او با دیگر خانواده‌های سوری تفاوتی ندارند و در دمشق خواهند ماند. شبکه المیادین از محمود علوی نقل کرده که حمایت گسترده ایران از اسد و روابط بین دو کشور به گفته او از همیشه محکم‌تر است. ایران از حامیان اصلی بشار اسد در سوریه به شمار می‌آید. مخالفان دولت سوریه بارها ایران، سوریه، روسیه و بشار اسد را متهم کردند که با حمایت از رئیس جمهوری سوریه مانع از پایان یافتن جنگ داخلی در این کشور شدند. ایران و آفریقای جنوبی روز یکشنبه 8 سند همکاری در زمینه تجارت و صنعت امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی بامداد روز یکشنبه وارد تهران شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد از او استقبال کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای زوما در رأس هیئتی 180 نفره از مقام‌های بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کرده است. این نخستین سفر یک رئیس جمهوری آفریقای جنوبی پس از 37 سال به تهران است. سال گذشته معاون اول رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به دعوت رسمی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران به تهران سفر کرده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر ایران روز شنبه با صدور بیانیه‌ای تأمین رفاه و امنیت شغلی، حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی و اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور را مهمترین خواسته‌های جامعه کارگری اعلام کرد. این بیانیه در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه منتشر شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر ایران در بیانیه خود با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران خواستار آن شد که مسئولان دولتی به گفته این تشکل اهتمام بیشتری در جهت رفاه و تقویت قدرت خرید کارگران و دستیابیشان به معیشتی آبرومندانه در دستور کار خود قرار دهند. شورای عالی کار وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واپسین روزهای سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 95 را 812 هزار تومان تعیین کرد. اقدامی که اعتراض بسیاری از تشکل‌های کارگری را به همراه داشت. این تشکل‌ها اشاره می‌کنند که هزینه زندگی یک خانوار در ماه بیش از 3 میلیون تومان است. همین رقم نیست از سوی محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، البته تنها در مورد تهران تایید شده است. به نوشته ایلنا، ادامه قراردادهای موقت کار نیز یکی دیگر از انتقادهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر ایران بود که در این مورد نوشته است، این قراردادها به گفته این تشکل امنیت و آرامش را از کارگران سلب کرده است. به اعتقاد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر ایران، نتیجه قراردادهای موقت کار امکان برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از یک زندگی شرافتمندانه و بدون استراب را برای کارگران به خطر انداخته است. پیش از این نیز بسیاری از تشکل‌های کارگری خواستار لغو قراردادهای موقت کار شده‌اند. به گفته این تشکل‌ها، کارگرانی که تحت این قراردادها کار می‌کنند از بسیاری از مزایای قانون کار بی‌بهره هستند. نظر بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس را درباره قراردادهای موقت کار می‌پرسم.
قراردادهای موقت کار در ایران در واقع حکم بردگی کارگری رو صادر می‌کنند. اولا کارفرما خودش رو با زوایایی که توی اون می‌ذاره، تبصره‌هایی که اضافه می‌کنه، حداقل رعایت حقوق کار رو هم از اونها می‌گیره، به اضافه اینکه قراردادهای موقت جوری تنظیم میشه که اجازه این رو نمیده که کارگران از مزایای بیمه‌های اجتماعی برخوردار باشن و به لحاظ امنیت شغلی هم فاقد هر نوع امنیتی هستند. وقتی این قرارداد رو می‌بندن، در هر لحظه، هر روزی که میرن سر کار، کارفرما با دست باز و فراغ باز میتونه اینها رو اخراج بکنه، صداشون نمیتونه در بیاد، مطلقاً راجع به شرایط کار نمیتونن حرف بزنن.
بنوشته ایلنا، کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر ایران در بیانیه خود دو خواسته دیگر را مطرح کرده است: مخالفت با واگذاری صندوق درمان اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز اجرای صحیح قانون در مشاغل سخت و زیان‌آور برای کارگران. در همین حال علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، روز شنبه از تصمیم قطعی تشکیلات مطبوعش برای برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر خبر داد. وی گفت که مطابق قانون، برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر نیازی به درخواست مجوز ندارد. با این همه، دبیرکل خانه کارگر گفت که راهپیمایی روز جهانی کارگر به گفته او نیازمند انجام هماهنگی‌های لازم میان برخی دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کشور است. بهروز فراهانی در مورد موضوع راهپیمایی روز جهانی کارگر عقیده دارد:
علی‌رغم تمام صحبت‌هایی که میشه، برگزاری مستقل اول ماه مه در ایران همچنان غیرقانونی هست و دولت جمهوری اسلامی اجازه این رو نمیده فعالین کارگری که مستقلانه و آزادانه روز جهانی همبستگی کارگری رو جشن بگیرن. و ما دیدیم پارسال در فاصله کوتاهی که به اول ماه مه مونده بود، فعالین کارگری رو به انواع اقسام بازداشت کردن، سارشون کردن و شرایطی ایجاد کردن که اینها نتونن دست به راهپیمایی یا تظاهرات کارگری در این روز بزنن. امروز هم علی‌رغم این که آقای محجوب اعلام کرده که کارگران احتیاج به مجوز ندارن، ما میدونیم که برگزاری این غیرقانونی هست در ایران، به هیچ وجه اجازه نخواهند داد فعالین دیگر کارگری، سندیکایی موجودی که در ایران هستند فعالیت میکنند و بخشی از فعالین کارگری در کردستان رو مقامات امنیتی فرا خوندن و به نظر میاد که همون سمفونی پارسال رو میخوان دوباره اینها اجرا بکنن.
از سوی دیگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داد که نیروهای امنیتی در سنندج در آستانه روز جهانی کارگر فشار بر فعالان کارگری را تشدید کرده‌اند. به گزارش سایت این کمیته، تعدادی از فعالان کارگری از جمله خالد حسینی، غالب حسینی و مجید حمیدی به اداره اطلاعات نیروی انتظامی احضار شده و به آنان گفته شده است که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت نکنند. در سالهای اخیر تعدادی از اعضای تشکل‌های مستقل کارگری در ایران در آستانه روز جهانی کارگر بازداشت و زندانی شدند.
بهروز کارونی گزارش میداد. اما طرح پلیس نامحسوس یا گشت 7000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی در تهران علاوه بر انتقادات و نارضایتی‌های عمومی در میان مسئولان و مقام‌های حکومت ایران هم واکنش‌های مختلفی داشته. در آخرین واکنش شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده در صفحه فیسبوک خودش با اشاره به نگرانی‌های مردم از اجرای این طرح نوشته که مردم انتظار دارند که رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی نظارت و تذکرات لازم رو داشته باشه. شیرین فامیلی از رادیو فردا درباره مشکلات و پیامدهای این طرح نظر دو دینپژوه صدیقه وسمقی در سوئد و حسن فرشتیان در پاریس رو پرسیده.
روز شنبه 4 اردیبهشت ماه شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران در صفحه فیسبوک خود در مطلبی با اشاره به ذهنیتی که از اجرای طرح‌های مشابه در سال‌های گذشته و در آستانه فصل تابستان بوده ابراز نگرانی کرده که اجرای این طرح به تذکر و برخورد با بدپوششی خلاصه نشود و به جای آنکه به گفته او تذکرات و برخوردها متوجه مزاحمین نوامیس یا سایر ابعاد طرح باشد، ناموس مردم را نشانه رود. صدیقه وسمقی، استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، ساکن سوئد و نماینده پیشین شورای شهر تهران، با اشاره به تجربیات گذشته در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
چنین تصمیم گیری برای برحال انتصاب پلیس نامحسوس برای کنترل شهروندان، اون هم برای اهداف نامعقول و غیر قانونی، به دلیل شکست تجربیات گذشته است که این بار با تصمیم گیری به مراتب بدتر از گذشته اینها وارد عمل شدند. مطمئنن این طرح شکست خواهد خورد، اما متاسفانه میشه گفت که راه رو برای سوء استفاده بازتر خواهد کرد، چون در گذشته هم این گشت های ارشاد علاوه بر این که از نظر اخلاقی و قانونی کارشون غلط و اشتباه بوده، واقعا به امنیت روانی و اجتماعی مردم ضربه زده.
در واکنش دیگر آیت الله موحدی کرمانی خطیب موقت نماز جمعه تهران روز جمعه 3 اردیبهشت ماه بدحجابی را دهنکجی به نظام خواند و تصریح کرد اصلاح این دهنکجی از حج و نماز و روزه مهمتر است. حسن فرشتیان دینپژوه در پاریس به رادیو فردا میگوید:
خیلی عجیب از خطیب جمعه که اموری که در قرآن به اونها تکیه شده، یعنی مثلا در مورد نماز فقط گفته نشده نماز بخوانید، بلکه آیات بسیاری گفته شده نماز به پا بدارید، حج رو برقرار کنید، نگفته باز حج برید نماز بخوانید. حالا نه اینکه این امور رو اجباری کرد، ولی باید برای اقامه صلات، یعنی باید شرایطی رو فراهم کنید که مردم نماز خون بشن. اما ما در هیچ آیه از قرآن نداریم که گفته باشه شما باید مردم رو با حجاب کنید. البته این به معنای تأیید بی‌حجابی که به معنای بی‌عفتی باشه نیست. متاسفانه در جمهوری اسلامی حجاب مساوی عفت شده و عفت مساوی حجاب شده، در حالی که این چنین نیست. تا در صدر اسلام همین چنین نبود که حجاب برابر باشه با عفت و عفت برابر باشه با حجاب.
روز 30 فروردین ماه حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران در مورد وظایف ماموران گشت نامحسوس گفته بود که اگر این افراد مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و حرکات نمایشی در خیابان مشاهده کنند، آن را به پلیس اطلاع خواهند داد. حسن فرشتیان دینپژوه میگوید:
در مورد ماموران نامحسوس اون چیزی که در اسلام وجود داشته و حتی حضرت علی خطاب مالک اشتر به ماموریت اون وقتی میفرسته، عهدنامه برای اون میفرسته و به اون میگه در بین مردم ماموران مخفی بگذار. این ماموران برای این بودند که در بین مردم به صورت ناشناس برن و گزارش ها و درد دل های مردم رو از حاکم و از عوامل دولتی بشنوند و به حاکم بازگو کنند. به هیچ معنای جاسوسی و خبرچینی از بین مردم نبود، در حالی که ما نکات دیگری که داریم که در قرآن او اشاره شده، مثلا در مورد کمفروشی و اختلاس، اگر بناست مأموری گذاشته بشه قاعدتا از جهت فقهی باید برای اموری گذاشته بشه که در قرآن به اونها توصیه شده و به اونها فرمان داده شده، نه برای اموری که جزو اصول جمهوری اسلامی در اومده، به دلیل اینکه امر حیثیتی و ناموسی شده. یعنی در حقیقت امروز شما وارد ایران بشوید، فقط چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مانده است از حکومت اسلامی فقط روسری خانم هاست. به نظر من این دلیل حکومت جمهوری اسلامی پافشاری میکنه، چون این تنها باقی مانده و تنها یادگاری است که میتونه تهران رو مثلا با پاریس متفاوت کنه.
روز سه‌شنبه 31 فروردین ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سمنان گفته بود طرح‌هایی در این کشور اجرا می‌شود که بخشی از آن مربوط به دولت می‌شود و بخشی از این طرح‌ها به گفته او مربوط به دستگاه‌های دیگر مثل قوه قضاییه و یا دیگر نیروهاست.
گزارش شیرین فامیلی از رادیو فردا رو می‌شنیدید درباره مشکلات و پیامدهای طرح پلیس نامحسوس.